بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، در آیه کریمه قرآن یکی از مشخصات انسان که از مشخصات برجسته هم هست این است که می‌فرماید انسان به شدت حریص آفریده شده. ان الانسان خلق هلوعا. هلوع به معنای حرص و طمع نیست، به معنای به شدت حریص و طماع بودنه. هر کدوم از این صفات بدی که در وجود انسان هست اگر دقت کنید اون پایه اصلیش رو پروردگار عالم در وجود انسان قرار داده و پایه اصلیش هم بد نیست، چیز خوبیه. مثلا حب نفس اصلش بد نیست، خودخواهی که الان در ادبیات ما مذمت میشه. خب آدم اگه خودشو نخواد، به قول معروف، پس کیو باید بخواد؟ آدم خودخواه نباشه بهش میگن آقا میری جهنم، میگه خب اشکال نداره بده جهنم. آقا ضرر میکنی، میگه خب اشکال نداره. خب اصلا نمیشه با این آدم حرف زد. این باید دنبال منافعش باشه، این باید خودشو مواظبت بکنه، باید خودشو دوست داشته باشه. پس اصل خودخواهی به معنای لغوی کلمه چیز بدی نیست. یا مثلا در بر مقام مذمت حتی در مورد انسان گفته میشه که خلق الانسان من عجل. باز این آیه کریمه قرآن است، انسان از عجله آفریده شده. بوی مذمت میده این آیه کریمه، اما اصلش چیز بدی نیست، چون خدا وقتی خلق بکنه که بد نمی آفرینه. اونم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما در بهترین شرایط انسانو آفریدیم، بعد این خصلت عجله رو هم توش قرار دادیم. خب معلوم میشه اصل عجله که چیز بدی نیست. بعضی ها نابود میکنن عجله رو در وجود خودشون، عجله‌ای که پای همه گناه‌ها به عنوان پای ثابت تقریبا هست، ولی اصلش از یکی از عوامل شتاب دهنده انسان به سوی کماله. خب بسیاری از خصلت‌های دیگه هم همینطور هستن. یکی از خصلت‌ها حسادت واقعا مرز تمایز بین من و دیگران رو مشخص میکنه. از 3 سالگی هم تو روانشناسی میگن خودشو نشون میده. خب این چیز بدی نیست، آدم میفته تو رقابت. اساسا خدا انسان رو در این رقابت آفریده. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، کدامتان بهترید. بعد خودشون هم دستور به مسابقه دادن، فاستبقوا الخیرات، از هم جلو بزنید تو خیرات. ایکم احسن، کدوم بهترید. یعنی من نمیخوام تعیین کنم کی خوبه کی بده، میخوام ببینم کدومتون بهترید. اونایی که دارن میرن تو این مجلس عزا، تو اون مجلس دعا، تو اون مجلس معنوی، میخوام ببینم کدومشون نمازشون از بقیه بهتره. محاسبه شخصی هم به جای خودش محفوظ، ولی تصریح شده به این مقایسه. خب اصل خمیرمایه حسادت حسی است که در این رقابت اتفاق میفته و آدم متمایز میکنه خودشو از دیگران. اینا اصلش چیز بدی نیست. طمع هم همینطوره. ان الانسان خلق هلوعا، انسان واقعا طمع آفریده شده، حریص آفریده شده، میخواد زیاد خواهی بکنه. اصلش بازم چیز بدی نیست. مهم اینه که شما این اصل رو کجا استفاده بکنی. همون اصل حسادت رو آدم میتونه تبدیل بکنه به یک رقابت معنوی، و جعلنی من احسن عبیده که اندک و اقربهم منزلتم منک و اخسهم زلفتن لدک. این میتونه تازه خمیرمایه حسادت هم باشه، همین حس پایه‌ای این احساس رقابت. در ارتباط با این گونه صفاتی که بوی مذمت ازشون میاد، به انسان هشدار داده شده که مواظب باش، مواظب باش که این صفت تو رو خرابت نکنه، این صفت رو بد جایی استفاده نکنی. خب اون وقت ما این صفات خودمون رو مراقبت نکنیم، به قول امروزی ها تربیت نکنیم خودمون رو، رها کنیم خودمون رو، این صفات ما رو به سمت بدی ها میبرن، چون اولین گرایش هایی که ما باشون بالفعل آشنا میشیم گرایش های مادی دنیاییه. بعد انسان باید خودش رو تربیت بکنه تا این گرایش ها او رو نبرن. این وضعیتی است که ما داریم. البته من باید در مورد تربیت این نکته ای رو عرض بکنم. تربیت وقتی که میگیم منظور چیه؟ منظور کجاست؟ منظور تو چه جامعه ایه؟ تربیت در جامعه ما با تربیت در جامعه مهدوی خیلی معناش متفاوته. شما ممکنه بگید معناش متفاوت نیست، مصادیقش متفاوته. من بخوام عرض بکنم که نه، اصلا نزدیک معناش هم متفاوت باشه. ببینید یه نفر هست، خب همه این خصلت ها رو داره، عجله داره، طمع داره، بعد با شهوات آشنا میشه. به طور طبیعی ممکنه ما بگیم که این آدم میره به سمت شهوات، خب بعد باید نجاتش داد. توی جامعه بعد آدم ها به طور طبیعی اول بد میشن، بعد باید نجاتشون داد. ولی توی جامعه خوب، توی خانواده خوب، آدم ها به طور طبیعی نمیرن بد بشن، بعد باید نجاتشون داد. نمیخوام بگم آدم ها به طور طبیعی خوبم میشن، ولی آدم ها به طور طبیعی متعادل بار میان، در معرض خوب شدن بیشتر هستن. ما باید مدرسه هامون اینجوری باشه، خانواده هامون باید اینجوری باشن. نمیخوایم به بچه خوبی رو تحمیل کنیم، اما باید جوری زندگی و محیط این بچه رو ترتیب بدیم که لااقل در وضع متعادلی رشد بکنه، دو طرف ماجرا رو ببینه، تردید بکنه و انتخابهای خوب انجام بده. کی گفته انسان به طور طبیعی اول خراب میشه بعدن خوب میشه؟ البته ما روایت هم داریم شبیه این معناست، اون در مقام موعظه است. بسیاری از این سخنان هم برای محیط غیر مهدویه، غیر از اون محیطی است که نفاق توش حکومت نداره، دست و بال ولی خدا بازه، راحت میتونه همه کار انجام بده. خب ببینید، من هی میگم جامعه، در یک جامعه مهدوی یعنی در یک فضای مناسب، میخوام میگم فضای مناسب میگم جامعه مهدوی، در یک فضای مناسب آدم ها تربیت بشن، اینجوری تربیت نمیشن. ما هم الان میتونیم به سمت جامعه مهدوی حرکت بکنیم، ما هم باید بریم به سمت جامعه مهدوی تو مسیر تربیت. حالا مسیر تربیت خودمون بالاخره باید گذشته ازمون، گلیممون رو از آب بکشیم بیرون یه جوری، ولی برای خانواده، برای مدرسه، برای مهد کودک هامون باید یه طرحی بریزیم که بگیم ما اینجوری تربیت میکنیم. کاری نداره، کار سختی نیست. شما میتونید به تولید انبوه آدم حسابی برسید. البته بنده سراپا تقصیر با دقت و بررسی و مطالعه دارم عرض میکنم خدمت شما، بنز خودم اصلا برنامه‌ای برای یک الگوی صحیح تربیتی توی آموزش پرورش ما وجود نداره. یه سند کلی نوشته شده، اون بالا گذاشته شده که حالا برنامه عملیتش هم نوشته نشده، خیلی فاصله داره با این افکاری که رایجه. کاری نداره آدم تربیت کردن، یه جوری مشکلش میکنن، سختش میکنن که دین آدم بره به سراغ دین، واقعا خودشو در معرض دین قرار بده، دین راهنمایی میکنه خیلی ساده آدم رو. حالا ما نمیخوایم تو مسائل اینچنینی وارد بشیم. ما اگه چند تا مدرسه نمونه، مهد کودک نمونه بزنیم، وقت شما خواهید دید که راحت تو اینا میشه آدم تربیت کرد، کار دشواری نیست. ما داریم چجوری طی میکنیم این مسیر رو؟ مدرسه اسلامی که نباید بره به تربیت بکنه که. فکر میکنه این اسلامی شد. آقا ما کنترلش کردیم گناه نکنه، کنترلش کردیم که ظلم به دیگران نکنه، کنترل خب دیگه کنترلش کردیم، خب بقیهش چی شد؟ دیگه بقیه نداره، دیگه کنترلش کردیم ظلم میکنه بره. شقه کردی بچه رو، بقیهش کو؟ جلوی ظالم بیسته کو؟ خبری نیم جلوی ظالم بیسته که چنده کونال ظالمه خصما، اونم باید داشته باشه. بلند پروازیش کو، طمع کو. بعد از دوستان میفهمن طمع بار منفی داره، توی کلمات مثبت استفاده نکنید. عرض کردم نه، تو ادعیه ما هست که ما طمع داریم، تو قرآن هم حتی هست که ما رو ببخش خدا. طمع استفاده خوبم شده، حالا باید روی این دقت کرد. ما سر لفظ دعوا نداریم، بلند پروازی ها کجاست؟ بلند پروازی ها کو؟ یه دونه دعای ندبه اگه نبود که ما با دعای کمل خودمون رو نابود کرده بودیم. نمیخوام میگم دعای کمل بده ها، ولی میترسم تو دعای کمل بخونیم معلوم نشه هدفش برای چیه. دعای کمل قبول شده باشه شب جمعه، صبح جمعه دعای ندبه میخونی، بعد تو اون دعای ندبه میگی من نمیتونم تحمل کنم کسی به تو عاشق نباشه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود چیه؟ عزیزون علی ان ابکی که و یخذلک الورا، من اشک همه رو برای شما باید در بیارم. کو اینجوری دارن تربیت میشن؟ معلوم نیست تو نهادهای انقلابیمون هم اینجوری کسی تربیت بشه. ببینن دوستان، کار تربیتی کار سختی نیست، منتها اصلا بابش باز نشده. بنده برخی از اوقات یه چهار تا کلمه از همین آیات و روایات کنار هم دیگه میگذاریم، تقدیم میکنیم به دوستانمون، انقدر تعجب برانگیزناک میشه، آدم تازه فقر رو میفهمه که چه خبره. اصلا این حرفا نباید کسی گوش بده. آ اینا که معلومه که الان داره اجرا میشه، این حرف عجیبه. بابا من دارم اولیاتو میگم، میگه عجیبه. به به آج آقا چه حرف خوبی، چه حرف. ای بابا، مثلا مثل اینکه بریم یه جایی بگیم که آقا بعد از دستشویی دستتون رو بشورید. واقعا عجیب شد آج آقا، چه خبر شد؟ آدم میفهمه میزان بهداشت اونجا چه خبره دیگه. پس تا حالا چی کار میکردن؟ کاری نداره کار تربیتی کردن ها، خیلی راحته. خیلی یک آقای کارشناسی ارشد و خانم کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران اومدن بعد از نماز، حاج آقا ما با شما یه دو دقیقه مشورت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم، ما میخوایم بچه دار بشیم، چند سالی هست ازدواج کردیم، نمیدونیم آمادگی شد داریم بچه دار بشیم یا نه. بچه تربیت کردن کار بالاخره خیلی سختیه، خیلی مشکله، چیکار بکنیم؟ شما گفتم بابا این حرفا چی میزنید؟ چند سال علکی خودتون رو علاف کردید برای چی؟ حاج آقا مگه تربیت همه نمیدونم چیه، چی شده، کی اینو به این گفته؟ گفتم بابا این حرفا نیست، تربیت بچه خیلی ساده است، خیلی راحت. نه ما میخواییم بر اساس دین. خب بر اساس دینم من میخوام به شما بگم بچه مهمترین محور شما دین شما چیه؟ حالا شانس آوردیم که اهل این حرفا بودن، نمیگفتن این حرفا ما روزخوناست. مهمترین دین، محور دین شما چیه که موجب درست شدن بقیه دین میشه؟ ولایت مداریه؟ پدر و مادر ولایت مداری به بچه یاد بدن. بچه مادر به پدر تواضع کنه، پدر به مادر محبت کنه، ولایت به نمایش گذاشته میشه. این نباشه تمام اصول تربیتی رو رعایت بکنی گند زدید تربیت بچه، متدین ضد دین ساختی. ببینید این جهتگیری رو شما دوستان در شبهای قبل توی بحث دید، من به یه شیوه دیگه ای الان خدمت شما عرض کردم. ما هر صفت پایه‌ای که داریم باید با دو تا روی کرد رو اون صفت پایه‌ای کار کنیم. یک، عزیز من عجله نکن. دو، عزیز من عجله بکن. طمع و حرص، عزیز من طمع و حرص نداشته باش. عزیز من طمع و حرص داشته باش. بیحالی چه خبرته؟ بلند پروازید کو؟ یا داری خودتو تشییع جنازه میکنی با دو تا پا؟ انسان اینجوری زندگی میکنه؟ چی تو رو از خواب میپرونه؟ برای خودت اخلاقی شدی؟ هر دوتاش باید بشه. این تربیت دینیه که تو وصیت نامه، تو وصیت، یعنی وصیت نامه هم نه، وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام یه نمونش آمده که برای ظالم خصم باشید، برای مظلوم اون باشید. ببینید وصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه ما مریدشیم، این بود. فرمود که کونا للمظلومه اونا وللظالمه خصما. الان من یادم نیست که منو کمک کنه بگه کدوم اول بود که درست. کونا للظالمه خصما وللمظلومه، اینه که من برای امیرالمومنین میمیرم دیگه. ببین اینه، اول میفرماید برای ظالم خصم باش، بعد میفرماید برای مظلوم اون باش. درسته؟ و ما اون بر رفتیم، بعد نصف رارم رفتیم. فرهنگو من کار دارم. ببین فرهنگ، من کار ندارم این آدم خوبیه اون آدم خوبیه. الان به طور عادی مجریای مردمی تلویزیونی ما میتونن برای کمک کردن به محرومین بیان کمک جمع کنن و تبلیغ کنن، ولی همینا بهشون بگو که حالا یه مرگ بر آمریکا، بگو پیامک بزنن همه بدن. ما این کار رو نمون، این فرهنگ ما. مثال زدم یا نزدم؟ حله؟ میگه اون مال انقلابی ها سلوغش میکنن کونا لظالم خصما، مال المظلوم اونا. ببین دیگه، اینه دیگه، اینه که تنظیم میکنن علوم فرهنگو. و تو هم میگی فرهنگ، همه یاد حجاب میفتن. من نمیدونم چرا این حاج آقا فرهنگ جامعه خیلی خراب شده. دارم نگاش میکنه، از چشمش معلومه که این دارم در حجاب صحبت میکنه. ای خدای من، از دو جهت آقا چیکار کنیم مردم ما طماع نباشن، در حرص دنیایی نداشته باشن؟ بفرمایید دیگه، یه کاری کنید حریص مقامات عالی معنوی باشن، یه کاری کنید طمع داشته باشن برای رسیدن به بالاترین درجات معنوی، یه کاری کنید برای سعادت کل جهان بشریت تلاش بکنن، یه کاری بکنید. چقدر ما قصه میخوریم. ما بزرگترین گنجینه رو داریم به نام ابا عبدالله الحسین. 35 سال تو جمهوری اسلامی یه کاری کردیم، دسته های عزاداری کم کم دارن آب میرن. دسته عزاداری از این جلسه که الان شما دارید ما دور هم نشستیم ارزشش خیلی بالاتره. آقا شما بگم از گریه ای هم که برای امام حسین میکنه ارزشش خیلی بالاتره. صحبت‌های حضرت امام درباره دسته عزاداری رو بخونید. می‌فرمود اگه تو خونت می‌نشستی 100 بار لعن و 100 بار سلام زیارت عاشورا تسبیح می‌گردوندی، مکتب نمی‌ماند. باید پای می‌فرمود مکتبی که پاش هیاهو نباشه می‌میره. دسته عزاداری کو؟ من شنیدم نهادهای فرهنگی ما توصیه نامه‌هایی برای کنترل آسیب‌های دسته‌های عزاداری نوشتن و اقداماتی انجام دادن. حالا چه اقداماتی انجام دادی برای اینکه این دسته عزاداری راه بیفته؟ پرشورترین هیئت‌های ما الان چیه؟ هیئت‌های زیر سقف، صدا، اکو، برگرده، خوب ضبط بشه، حال کنیم. ها خدای من، ببخشید چی بود؟ دسته عزاداری باید از دور بیاد، شکوه دسته عزاداری رو که میبینی یاد رزمنده ها میفتی. اربعین الان داره کار میکنه برای امام حسین. بگو آقا اربعین رو همین عشقهای داخل خانه ها راه انداخته. خب اگر این عشقهای داخل خانه ها تو محرم یه چند تا دسته عزاداری هم بیرون مینداخت و ناموسی میشد برای ما مسئله دسته عزاداری اونجوری که امام فرمود، و حالا اربعین خیلی رونقش بیشتر بود. دسته عزاداری یعنی چی؟ یعنی من اعتراض دارم، من رفتم امام حسین رو کمک کنم. دسته های عزاداری با حکمت طراحی شده از قدیم، عصر عاشورا که میشه علم دسته عزاداری میخوابونن. یعنی من رفتم امام حسین رو کمک کنم، من عزادار نیستم که شب تاسوعا شب عاشورا میذارم بیرون، شب شام غریبان نه علمی نه کتلی شم میگیرن و تموم شد دیگه. ماهی به درد میخوردیم تو این چند روز باید به درد میخوردیم. چقدر دقیق، چقدر حکمت داره. گودست عزا ما نمیخوام از دم ظالم از پس ظالم بر بیایم. مثلا این جاریه دیگه نباید من چونه بزنم، یه خودتون میدونید دیگه از پس ظالم بر اومدن مشکله دیگه. تو بگو من برای مظلوم گریه میکنم. گریه برای امام حسین گریه اعتراضیه، همونقدر که برای یه قطره اشک وجبت له الجنه، برای یه بیت شعرم وجبت له الجنه. رفته توی پستو داره شعر میخونه. بابا مگه زمان طاغوت بریز تو خیابون؟ عشق برای ابو عبدالله رسول تو خیابون باید باشه؟ ای خدا، ای پیغمبر، چی برم به کی بگه؟ به کی بگه از امام حسین استفاده کنی مفت و مجانی؟ دستا از آن را بیفته تو خیابون، هیبت خودشو نشون بده. علم نباشه چی باید باشه که دسته عزا هیبتشو نشون بده؟ کتل باشه، پرچم باشه، چی باید باشه؟ موسیقی نباشه باشه، مارش نظامی که باید باشه که حالت جنگی باید بگیره شهر تو خودش. یا لسارات الحسین باید بره تو خونه ما. ما عزاداریم؟ یعنی چی عزاداریم؟ ما اعتراض داریم، ما وضع باید برگردونیم، ما انتقام باید بگیریم خونه ابا عبدالله الحسینو. قیافه خیلی از هیئت ها ربطی نداره به یا لسارات الحسین. تازه اربعین هم خود امام حسین به مدد فرشته های الهی برای دلهای نورانی برقرار کرده که علماء نجف می فرمودن که چی شده مردم اینجوری ریختن تو خیابون؟ گفتم بابا ما فکرم شما گفتی. گفت نه ما نگفتیم. تحولی که خدا رقم زده. اربعین اتفاق افتاده، مردم ریختن تو خیابون بیابون. بله، تازه داره دوزاریا جا میفته که امام حسین چه قدرتی داره ماشاءالله. تازه کم کم داره اوضاع برای ما جا میفته دیگه. ما چجوری باید خودمون رو تربیت کنیم؟ به قول شهید مطهری، حالا یه کمی شبیه این حرف دیگه، ما یه ذرم شبیه باشه استفاده میکنیم، حالا اینکه بیشتر شبیهه. تقوای ستیز، تقوای پرهیز ایشون یه بار تقسیم میکردن، اونم تو فضای انقلابی که بالاخره جوانای حزب اللهی و انقلابی اسلامی نباید از کمونیستا عقب میافتادن و مارکسیستا میگفتن دین افیون توده است. اونا رو چه حساب میگفتن دین افیون توده است؟ تفکر انجمن جزئیه ای رو دیده بودن. راستی من یه چیزی، یه جمله‌ای از صحبت‌های امام دیدم قبل و بعدش رو ربطشون نفهمیدم. همین یه جمله هم بود، فقط ماهای آخر عمر شریفشون هم بود، نفهمیدم ربطش چیه. شما میگم شما این ربطش چیه؟ آقا ربطی الان هم به بحثمون نداره. همینجوری دیگه، حالا من نفهمیدم ربطش چیه دیگه. حالا الان نباید ربطش باشه. فرمودن به شورای نگهبان میترسن یه روز چشم باز بکنید انجمن جدی همه مملکت رو گرفته باشد. نمیدونم منظورشون چی بود. اونایی که میخوان کار فرهنگی بکنن باید برن دنبال نمادهاش بگردن، نمادهای فرهنگی. اونا رو درست بکنن. اخلاق اسلامی چی عزیز من؟ اخلاق اسلامی دو وجه داره. مثلا در موضوع حرص چی میگه؟ حریص دنیا نباش، حریص آخرت باش. حریص دنیا نباش به تنهایی بگی، درسته؟ ناجور میشه. ما در زیارت عاشورا در زیارات خودمون دو گروه رو لعنت میکنیم، یکی قاتلین رو، یکی خاذلین رو. خاذلین یعنی کیا؟ کسان که تنها گذاشتن. ما الان امام زمان تنها گذاشتیم یا نذاشتیم؟ تنها نذاشته باشیم باید کار کنیم. دو طرف ماجرا رو بگیرید. من الان یه دونه آیه قرآن میخوام براتون بخونم. رضایت یکی از عالی ترین مقامات معنویه، درسته؟ بفهم؟ بله دیگه. آه بله. نگید بله من باید چند تا حدیث اینا عالی ترین مقام رضایت است. بعد ببینید تو اینجا رضایت چقدر تقبیح میشه. این درس اخلاق، این درس اخلاقه. ببین این درس، این آیه قرآن، آیه سوره توبه آیه 28، درس اخلاق. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذ قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. یادتون هست گفتیم به کم قانع شدن و یعنی کسی دنیا گرا باشه بدبختیش اینه که به کم قانع شده. بیشتر بخواه، بیشتر بخواه، این کمه. این خدا داره میفرماید، تعبیرهای خداست. یه وقتی من ذوقی دارم یه چیزی رو طراحی میکنم، این کمه. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. میگه دنیا کمه. خب تو کم بخوای بدی، جهنم میری، تو پستی، رذلی اگه کم بخوای. نمیفرماد دنیا بده، میفرماد دنیا کمه. نمیفرماد دنیا بده، میفرماد دنیا کمه. منو ول کنی همینجا نوارم تکرار میکنه تا صبح. نمیفرماد دنیا بده، میفرماد دنیا کمه. نمیفرماد دنیا بده، میفرماد دنیا کمه. مامانا بچهاتون رو تربیت میکنید به کم قانع نکنید. من میخوام تو دکتر بشی، دکتر شدن کمه، بد نیست، خوبه، کمه. بگو من میخوام تو یار حضرت ولی عصر بشی، امید آقا بشی. نگو برای من افتخار بشی، بگو میخوام برای مهدی فاطمه افتخار بشی. بچه تو نابود نکن. دکتر مهندس شدن خوبه، کمه. مشکلش اینه که کمه. کم بده، کم بده. رضایت بده. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره، رضایت به دنیا دادن منهای آخرت بده. چرا وقتی میفرماید برید بلنشید جنگ بکنید سنگین میشی رو زمین؟ آخ ما چندین سال بود هی میگفتیم دسته اعضا، من از دسته اعضا بیرون نیومدم، هنوز اونجا. چرا نشده توی صحبتی یه تیکهی رو بشنوی تو اون صحبت فکرت کار بمونه دیگه بقیه صحبت ادامه ندی؟ من خودم دارم بقیه صحبت ادامه نمیدم، اونجا موندم. اگر چند سال پیش این دسته های اعضا جون گرفته بود، الان مدل لباس های جدید امسال تو دسته های اعضا مدافع حرم رو سینش خورده بود، چقدر قشنگ میشد. دروغ نمیگفتیم، خالی نمیبستیم. تو دستگاه ابا عبدالله حسین، حسین فدات شم، راست میگی فدات شم، بزن مدافع حرم، کفن بپوش، بذار اون عراقی مظلوم، اون شامی مظلوم ببینه، ببین اینجا ما دپو کردیم، اصحابمون هستن، میان انشالله. خبرگزاری ها بیان خبر بگن حسین زنده است. بابا شهیدان زندن، الله اکبر. یادت رفته سید الشهدا زنده نیست؟ ولی مرده داریم عزاداری میکنیم؟ لاسی بعضی یه جوری نوحه میخونن، این نوحهشونو 100 سال پیش هم میخوندی همین بود، میشد بخونی. الان نوح میخوای بخونی باید یه فدای مدافعین حرمت. عباس من اینجوری بیا روح کمی با زمان بیا جلو. هنوز میگه ای حسین من آرزوی حرمت را دارم، یه وقت نکنه عجل به من برسه. من راستی من میخوام یه پیشنهاد برای دسته های عزاداری بدم که نیست، گیر دادیم امشب به دسته های عزاداری. کسی هست صدای ما را به دسته هایی که نیست برساند؟ بله؟ بله؟ آره. وصیت نامه شهادت توضیح کنید تو دسته شب عاشورا، برو بشون و خود بنویس، نه ترس، مرگت جلو نمیفته. برو چند شب پیش گفتم دیگه شهادت طلب بشید، حالا اینجا هم نگفتم جای دیگه گفتم، همینجا بود. 50 سال هم میرد مؤمنی علیه السلام گریه میکرد برای شهادت، بعد شهید شد. نه ترس، زود شهید نمیشید. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، یا علی شهادت به دستش او بنویس ببینم. بنویس یا الله. اگه ما دسته های عزاداری داشتیم امسال خوب بود، تو این دسته های عزاداری عکسای شهدای حرم هم می زشتن. چقدر تر به ذهن آدم می رسه. ولی خب این دسته های عزاداری کلن نیست. نیست. ببینید دوستان من، این ابعاد یه ماجرای فرهنگی، یه وضعیت فرهنگی داره نشون میده. یه دغدغه است که جلوه های مختلفی داره. من دارم هی نمونه های مختلفش رو صدا میزنم. یه مسئله ذهنیه برای ما. ما میخوایم اخلاق اسلامی خودمون رو درست کنیم، ما میخوایم معنویت داشتیم. معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی چی؟ اخلاق میگی اسمش معنویت، اخلاق چیه؟ اینه، این آیه اخلاقه. وقتی که تو نوع کتاب‌های اخلاقی ما آیات اخلاقی قرآن رو می‌ذارن، اینو نمی‌ذارن. اینه دیگه. دوستان من تلاش نکنید طمعتون رو از دنیا بردارید. نمیشه. من می‌خواستم امشب صحبت کنم در مورد اینکه این دسته‌های عزاداری اومد دسته میاد خراب می‌کنه جلسه رو دیگه. دیدی دسته اومد الان تو بحث ما خراب کرد بحث ما رو. من می‌خواستم امشب بگم که مبارزه کردن با طمع کار دشواریه. تقریبا محاله. چون ذاتی انسانه، بعد آدم طمع ورش می‌داره. طمع توی زمینه مال نداشته باشی، توی زمینه دیگه ممکنه داشته باشی. تو اون زمینه نداشته باشی، توی هیچ زمینه‌ای نداشته باشی. امام رضا علیه السلام به یه عبارتی شبیه این میفرماد ممکنه تو اعتبار و مقام داشته باشی، یعنی بگی که ببین من آدم خوبیم، باید بیشتر تو تحویل بگیرم. تمعشو انداخت تو تحویل گرفتن. اصلا طمع ورداشته نمیشه به این سادگی. یه راه داره عزیز من، طمع تو بندازی تو مسیر معنوی. کی طمع داره حالا؟ الان من یه روایت براتون بخونم. این روایت طمع ما رو، حرص ما رو تو زمینه‌های معنوی را میندازه. شما ممکنه بگید که این روایت اثر سوء تربیتی داره. اگه کسی میخواد با این روایت بره جهنم، خب بذار بره دیگه، بذار بگن در خدا. بذار بگیم دیگه. حالا من نخونده نمیذاره من بگم روایتو. آقایون روایت دقت کنید، اینجور روایت ها رو با توی جلساتی بخونیم، بعضیا میگن آقا اینا اثر سوء تربیتی داره. چه اینجوری میگی؟ روایت ها خودمون که اصلا جرئت نمی کنیم بگیم. می فرماید بله، در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام از قول علی ابن الحسین علیه السلام می فرماید معاشر شیعتنا، آی جماعت های شیعیان ما، اما الجنه فلن تفوتکم، اما بهشت حتما بهش خواهید رسید. سریعا کان او بطیعا، دیر یا زود خیالتون از بهش راحت باشه. اینجاشو میگن اثر بد تربیتی داره. چرا مردم خیالشون از بهش راحت کردی، از جهنم راحت کردی؟ آقا هزار تا دیگه دلیلم وجود داره، حالا یه دونشو من دارم میگم. نه بذار مردم از جهنم بترسن. حالا شما صبر کنید، اگه خیلی بابا شما اخلاق اسلامی شدید، بذار ما بقیه روایت رو بخونیم، شاید اونا بهتر جواب بده. آقا جوونا بقیه روایت رو بشنوید، اون بقیه روایت بهتر آدم رو از جهنم نجات میده تا آیات جهنم. طمع نداشته باش، تو اون روایت مصباح الشریعه خوندیم طمع کسی داشته باشه در جهنم خواهد رفت دیگه، چند شب پیش، درسته؟ من میخوام شما رو از جهنم نجات بدم، من خودم تو جهنمم، اما بعد شما باید منو بگیرید نجات بدید. ولی حالا تو بحث معاشر شیعتنا، اما الجنه فلن تفوتکم سریعا او بطیعا، اما بهشت حتما بهتون میرسه، دیر یا زود، خیالت راحت. آه امام صادق فداد بشم، خیال مردم راحت نکن، مردم میان دنبال یلری تلری، صبر کن آقا امام صادق ارسان داره ما رو آدم حساب میکنه، صبر کن. میتونه حضرت چی میگه؟ بعد میفرماد خب شما خیالتون راحت باشه از جهنم، بهشتم قطعا خواهید رفت. خب پس مسئلمون چی باشه؟ دغدغمون چی باشه؟ سعیمون چی باشه؟ مبارزمون چی باشه؟ قصمون چی باشه؟ دعامون چی باشه؟ میفرماید ولکن تنافسوا فی الدرجات واعلموا ان ارفعکم درجات و احسنکم قصورا و دورا و ابنیتا فیها. میفرماید برید سراغ درجات، فکر رو درجات بکنی. شیعیان ما قصت رو درجه باشه، میفهمه تنافسو فی درجات، برید تلاش بکنید رو درجه، درجات بالا به دست بیارید. الان شما اومدید اینجا برای چی؟ شما که همینجوری من نگاه میکنید همینجوری جواب من نمیدید. من از خانومای جلسه میپرسم، خانومای جلسه فکر کنم برای چی اومدن تو این جلسه؟ امشب یه مادر من به شما معرفی کنم، بحث زیاد جلو نرفت ها، چیکار کنیم؟ آقا راه از بین بردن طمع چیه؟ انداختن طمع تو مسیر خدا و معنویت و قیامت و اینا. طمع داری اون وقت؟ وقتی برای فرج دعا میکنی این دعای ندبه لاقل دعا کن، نهف و بک و انت تعم المله یبن الحسن، شما بیای ما دورت باشیم بعد تو امام مردم باشی. یعنی نه که ما دوره ما جز مردم باشیم، ما جز خصوصیت تو باشیم. قصه بخوری، گریه بکنی، طمع تو اینجا خرج کردی، طمع تو که اینجا خرج کردی، طمع دیگه صرف دنیا نمیشه. عجلت تو صرف لقاء الله خرج بکنی، عجلت صرف دنیا نمیشه. رقابت تو در جهت احسن عبید استفاده بکنی، رقابت صرف دنیا، این اخلاق اسلامی، این رویکرد اصلی تو اخلاق اسلامیه. ولی اخلاق یونانی یه چیز دیگه میگه. اخلاق یونانی بعضی وقتا دقیق ترجمهش بکنی که آثارش تو آثار ما هست، دفعه این اصلا ضد این داره میگه، این خب ظاهر نیست خیلی جاها. اخلاق اسلامی ما، عرفان اسلامی ما، امام درست میکنه. یه مادر به نام رباب، مادر علی اصغر، به جایی رسید کی دیگه میتونه بهش برسه؟ کی دیگه میتونه بهش برسه؟ ای کاش ما حسرت اون مقام بلند رو بخوریم، لذت ببریم از ذکر فضائل او. میدونید حضرت رباب در تاریخ مشهور است، زنی عارفه بوده است اولا، ثانیا مورد علاقه خاص ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده است. حضرت رباب کیه؟ میخوام یکمی اون بلند پروازی های شما رو، بلند پروازی نباید گفت، بلند همتی شما رو تحریک کنم. مادرها برن جای رباب، پدرها برن مثل رباب تربیت کنن. پدر حضرت رباب کی بود؟ یه غیر مسلمان بود، اومد تو مدینه، رفت مسجد مسلمان شد، اومد مدینه برای مسلمان شدن، مرکز اسلام در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعضی های دیگه بود. از مسجد اومد بیرون، علی ابن ابی طالب دنبال این مرد را افتاد. علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت آقا من علی ابن ابی طالب هستم، داماد پیغمبرم، همسرم دختر پیغمبر فاطمه زهرا است. منو میشناسی؟ او آقا الان معرفت پیدا کردم. امرتون چیه؟ آقا رفت دنبال او، فرمود میخوام دختراتو برای پسرام بگیرم. چه تیکهی بوده؟ چه باطنی داشته؟ تنافس رو به درجات اینا تحریک میکنه آدم، عقل آدم رو کار میندازه، تحریک نه تحریک احساس. تنافس رو به درجات، کی بوده ایشون؟ دوتا دخترای اون آقا رو گرفت برای دوتا پسرای خودش. اون دختری که برای حسین گرفت اسمش رباب بود، مادر علی اصغر. میگن بعد از اربعین، بعد از زیارت کربلا، وقتی قافله میخواست به مدینه حرکت بکنه، اومد گفت خانم زینب کجا داریم میریم؟ فرموده باشن عزیز دلم داریم میریم مدینه. عرضه داشت خانم من که مدینه دیگه کسی رو ندارم، اجازه بده من کربلا بمون، اینجا برای حسینم عزاداری کنم. یه خیمه برای رباب زدن. روزها زیر آفتاب می نشست، شبها زیر خیمه می رفت. یک سال گریه کرد تا از دنیا رفت، چند ماه زودتر از حضرت زینب. ذاکران اهل بیت معمولا میگن زبان حال حضرت رباب رو که بعد از عاشورا خیلی علی علی گفت، خیلی گهواره تکان داد، خیلی جگرش سوخت از جای خالی علی اصغر خودش. اینا اگرم بوده ظاهر ماجرا بوده. رباب روزه بخواد بخونه، میدونید چی میگه؟ گهواره رو تکون میده، میگه حسینم علی اصغرم فدات. از اینقدر باطن داشت حضرت رباب، میخواست فدای امام زمانش بشه. حضرت دستور دادن زنها نباید بیان تو میدون. خیلی رباب به نظر من تو خیمه به خودش میپیچید، من چی کار کنم برای حسینم؟ انگار صدای او رو علی اصغر شنید، شروع کرد دست و پا زدن. من که جگرگوشه تو هم، مادر بذار من برم سپر بلای حسین بشم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.